بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این بود که طلبی که مفاد امره، یعنی الف و میم و را، آیا عبارت است از خصوص طلب وجوبی یا اعم از وجوب و استحباب؟ راههایی را ملاحظه فرمودید که راه اخیر مر محقق عراقی از شیخ ضیاءالدین قدس سره بیان کرده بودند. ایشون از راه اطلاق میخواستند خصوص طلب وجوبی را استفاده کنند و دلیلشون این بود که وجوب همان مطلق طلب و زائد بر طلب چیزی ندارد، استحباب عبارت است از یک طلب ناقص، طلب مقید به نقصان، طلبی که علاوه بر طلب یک خصوصیت زائده دارد. ما در این رابطه چون بحث کردیم و اون بحث تمام شد، لکن در رابطه دلیل ایشان که وجوب عبارت از خود طلب است من دون قید زائد، ولی استحباب یک زائدی درش هست، این رابطه به نظر می رسد که ما یک بحثی ولو نسبتاً خالی از تفصیل نباشه، ما در رابطه با وجوب و استحباب و اینکه حقیقت اینها چیه و ماهیت اینها چیست و تمایز اینها به چیست، این هم برای این بحث فعلی ما مفیده و هم به یک سلسله مباحثی که داریم در باب هیئت، باز همین مسئله مطرح میشه در باب کلی قسم ثالث، باز مسئله وجوب و استحباب، به عنوان اینکه استحباب همون وجوب یک ضعف اونجا هم مطرح میشه و در موارد دیگری هم مورد ابتلا واقع میشود. این بحث رو مناسبه که ما همینجا انشاءالله روشن بکنیم تا در مباحث آینده که این لب مطرح میشود هی نیاز به ذکر احتمالات و تردیدها و اقوال بفهمیم که فرق بین وجوب و استحباب در چیه، چه نوع فرقی بین اینها تحقق داره و چه نوع میزی بین اینها حاصله. مقدمتاً طوری که از فلاسفه ظاهر می شود، تمایزی که بین دو شی وجود داره، یکی از سنوعه حقیقت این سنا و تمایز مسلم بین آصفه است و احدی در این سنا و تمایز مخالفت نکرده. اولین نوع تمایز، تمایز به تمام ذاته، تمام الذات عبارتون عن الجنس والفصل. اگر دو شی هم در جنس با هم اختلاف داشته باشند و هم در فصل با هم اختلاف داشته باشند، هیچ وجه اشتراکی در جهت ذاتی که مربوط به ماهیت اصل بینشون وجود نداشته باشه. این در حقیقت بالاترین و مهمترین تمایزی است که به یوشه می تواند تحقق داشته باشد. مثل تمایزی که بین جوهر و عرض تحقق داره، که جوهر به تمام ذات مباینه با عرضه و عرض به تمام ذات متمایز جوهره و هیچ گونه وجه اشتراکی بین اینها تحقق نداره. و اگر یک عناوینی بر هر دو صدق میکنه، مثل ایمان شیعون که توانیم بگوییم که الجسم شیعون و هم میتوانیم بگوییم البیاض شیعون، در جهت شیعیت جوهر و عرض مشترک با هم هستند، ولی شیعیت نه جزء ذات جوهر و نه جزء ذات عرض، نه عنوان جنسی داره و نه عنوان فصلی داره، بلکه شیعیت همونطوری که در بحث مشتق و بساطت مفهوم مشتق ذکر می کردیم، شیعون عرض عامه. پس اگر جسم و بیاض در شیعیت مشترک باشند، معناش این نیست که در ذات با هم مشتند. اشتراک در ذات باید در رابطه با جنس و در رابطه با فصل باشه. جسم نه جنسش با جنسه، بیاض یکیست و نه فصلش با او یکیست. پس اشتراک در شیعیت معناش اشتراک در ذات نیست، و همینطور اشتراک در بعضی از عناوین دیگر مثل عنوان ممکن الوجود بودن، این امکان همونطوری که در فلسفه هم بحث شده، این ماهیت ممکن الوجود باشه، کما اینکه وجود هم داخل در ماهیت نیست و امکان وصف برای وجود انسان ممکن الوجود، اما امکان در ذات انسان دخالت نداره، نه عنوان جنسی داره و نه عنوان اصلی داره. پس یک نوع تمایز به تمام ذات و به مجموعه مرکب از جنس و فصل که این بالاترین مرتبه تمایزه. نوع دوم تمایز به بعض ذات، به جزء من از ذات. این دیگه مثال فراوان داره. انواع یک جنس رو که ما ملاحظه می کنیم، انواع جنس حیوان رو که ما در نظر می گیریم، ببینیم این انواع در یک قسمت از ذات بینشون اشتراک و عرض می شود اتحاد وجود داره، اما در جزء دیگر ذات بینشون اختلاف. بقر و انسان در جنس مشترکند، در حیوانیت مشترکند، اما در فصل ممیزشون بینشون اختلاف وجود داره. انسان دارای یک فصل خاصی و بقر دارای فصل دیگر. پس اگر ما اینجوری تعبیر کردیم که الانسان و البقر متمایزان، معناش این است که ای متمایزان به بعض ذات متمایل فصل، اما به نسبت الالجنس هیچ گونه تمایزی بین این دوتا وجود نداره. این هم نوع دوم تمایزه. نوع سوم تمایز عبارت هست از تمایز به خصوصیات فردیه و عارض مشخصه، یعنی اون چیزهایی که در رابطه با خصوصیت فردی مدرعه، در رابطه با شخه، در رابطه مصداق بودن مطرحه. این هم تمایزی است که در بین فراد یک نوع وجود داره. اگر دیدون و متمایزان، این معنای تمایز این نیست که در جنس مختلفند، تمایز این نیست که در فصل مختلفند. زید و عمر ماهیتشون همون ماهیت نوعه، همون ماهیت انسانه. پس این دوتا هم در جنس مشترکند، هم در فصل مشترکند، لکن در جهات مشخصه و خصوصیات فردیه اینا با هم فرق می کنند. مثلا پدرشون، مثلا مادرشون مختلفه، قیافشون مختلفه، سن و سالشون مختلفه، زمان و مکانشون اختلاف داره. اون مجموعه‌ای که خصوصیات فردی زید رو تشکیل میدهد، از اون مجموعه ایست که خصوصیات فردیه امر رو تشکیل میده. نتیجه اینطور شد که این سه تا عنوان، یه وقت میگیم الجوهر و الارض متمایزان، یه وقت میگیم الانسان و البقر متمایزان، یه وقت میگیم زیدون و امرون متمایزان، اینا هر کدامشون یه تمایز بینشون تحقره. اولی تمایز به تمام ذات، دومی تمایز به بعض ذات، سیومی تمایز به عوارض و خصوصیات فردیه. این نوع تمایز بین تمام فلاسفه محل اتفاق و عهدی در این سه نوع تمایز فت و انکاری نداشته، لکن یک بحثی بین واقع شده که از این سه نوع ما یک نوع چهارمی هم در تمایز می توانیم داشته باشیم، یا دایه تمایز دود به همین نوعه. دیگه نوع چهارم در باب تمایز وجود نداره. اینجا بینشون اختلاف واقع شده. بعضی قائل شدند به اینکه تمایز محدود به این سه نوعه و نوع چهارمی وجود نداره، لکن محققین از فلاسفه یک نوع چهارمی برای تمایز طرح کردند که اون نوع نه به ذات مربوطه نه به بعض ذات مربوطه نه به عوارض مشخصه و خصوصیاتیه ارتباط داره. یک عالم رد او تفاوت به شدت و ضعف و نقصان و کماله. اگر دو چیزی تفاوتشون به کمال و نقصان باشه یا به شدت و ضعف باشه، که همون چیزی است که ما در منطق ازش تعبیر به کلی مشکک میکنیم، گفتن این یک نوع تمایزه. مثلا وجود یک حقیقی است، وجود خودش یک واقعیت و دارای ذاتی هست، اما این وجود در رابطه با واجب الوجود عبارت از وجود کامل، به لحاظ واجب الوجود لا یحتاج الى علت موجده. اما در ممکن الوجود، چون وجود نیاز به علت داره و یفتقر الى علت موجده، این اتصاف به نقصان داره. ممکن الوجود وجود ناقصه، واجب الوجود کامله، لذا درمون اینجوری هم تعبیر میکنیم. یا مسئله شدت و ضعف، خب مثلا بیاض شدید با بیاض ضعیف هر دو بیازند، اما اون یک بیاض متصفه به شدت و این یک بیاض متصفه به ضعف، بیاض بسیار شدید است، این بیاض ضعیفه. یا مثلا در نور به اختلاف مثلا لامپ ها، خب نور مختلف می شود. لامپ مثلا 500 شمعی با لامپ شمعی هر دو نور داره، اما اون نورش اتصاف به شدت داره و این نورش اتصاف داره. خصوصیتی که اینجا مطرحه که دقت بفرمایید در این خصوصیت، اون این است که آیا وقتی که ما میگوییم وجود کامل، وقتی که ما میگوییم نور قوی، این معناش این است که ما یک وجودی داریم بیزار بر وجود به نام کمال الوجود؟ در وجود کامل دو حیثیت وجود داره، یکی اصل الوجود و یکی کمال الوجود، که کمال الوجود زائد بر اصل وجوده. وقتی که میگیم ممکن دارای وجود ضعیفی هست، دارای وجود ناقص هست، این معناش چیه؟ معنا وجود الممکن مرکبان من اصل الوجود و نقصان الوجود. آیا این طوره؟ خب اگر این طوره، شما ممکنه برگردونید اینا رو به مثل انسان و بقر. انسان و بقر در اصل حیوانیت بودن، لکن انسان حیوان با وصف ناطقیت بود و بقر حیوان با وصف فصل ممیز خودش. پس این دوتا چه فرق کرد؟ وجود کامل و وجود ناقص فی اصل الوجود مشترکند. وجود کامل وجود است مع اضافتن و هیل کمال، و وجود ناقص وجود است مع اضافتن و هیل نقص. پس در حقیقت که انه اینها مثل اشتراک در بعض ذات بینشون هست، یعنی اشتراک فی اصل الوجود و تمایز در کمال و نقص. نه، مسئله اینطور نیست. اون محققینی که این نوع چهارم تمایز رو مطرح کردند، اونها حرفشون اینه. خوب دقت بفرمایید، میگن ما چرا میگوییم ممکن الوجود وجود ناقصه؟ علت نقصش چیه؟ علت نقص این است که انهو یفتقر و الى علت موجده. آیا این افتقار به علت موجده ارتباطی با حقیقت وجود داره؟ افتقار به علت موجده که به عنوان فصل تواند مطرح بشه، این یک شیء است خارج از حقیقت وجود. یا مثلا در واجب الوجود این وجود کامل و علت کمال رو عدم افتقار به علت موجده مطرح می کنیم، آیا این عدم افتقار در رابطه با وجود چه نقشی داره؟ وجود رو عوض نمی کنه، حقیقت وجود رو دوتا نمی کند. کمال و نقص مثل ناطقیت و ناحقیت در رابطه با انسان نیست. پس چیه؟ آمدن اینطور گفتن، گفتن اینجا درسته که وجود کامل و وجود ناقص یک جهت مشترک دارند و یک جهت ممیزه و متمایزه، اما این موز حقیقتش عبارت از این است، اینجا ما به الاشتراک عین ما به الامتیازه و ما به امتیازم عین ما به الاشتراکه، به این معنا که ما دوتا چیز نداریم اینجا. مثلا شما در بیاض شدید و بیاض ضعیف که یه قدری مسئله محسوسه، در اونجا مسئله رو ملاحظه. آیا در بیاض شدید ما یک بیاض داریم و یک شیء آخر؟ در بیاض ضعیف یک بیاض داریم و یک شیء آخر؟ کی در بیاض شدید ما غیر از واقعیت بیاض چیزی داریم؟ و کی در ضعیف غیر از واقعیت بیاض ما چیزی می توانیم داشت؟ در عین اینکه هر دوشون غیر از واقعیت بیاض چیزی درشون وجود نداره، معذالک شدت و ضعف مطرحه، معذالک کمال و نقص مطرحه. اما بودن کمال و نقص و مطرح بودن شدت و ضعف غیر از مطرح بودن حقیقت و ناحقیت و حتی غیر از عوارض مشخص است. در عوارض مشخصه عرض کردیم مجموعه عوارض مشخصه زید متغایر و متمایز از مجموعه عوارض مشخصه. میشینید جدا میکنید، میگید زیدون ابن بکرن امرون ابن خالدن، خب جدا شدن از هم. و همینطور سایر خصوصیات دیگری که در جهات فردی نقش داره و موجب تمایزه. اما اینجا ما چیکار بکنیم؟ ما نمیتونیم بگیم بیاض شدید مرکب من البیاض و شیء آخر، بیاض ضعیف مرکب من البیاض و شیء آخر و هو الضعف. نه، ضعف یه چیزی نیست که خارج از بیاض باشه و زائد بر بیاض باشه. کمال و شدت هم همینطوره. بیاض شدید معناش البیاض و شیء الضال و علل بیاض نیست. لذا اینجا این تعبیر معروف رو که شما شنیدید، این تعبیر معروف مال همینجاست که ما به الاشتراک این و ما به الامتیاز و ما به الامتیاز این و ما به الاشتراک. اونی که بیاض شدید رو از بیاض ضعیف جدا میکنه همون بیاضه، نه چیز دیگری. چیز دیگری در اینجا مطرح نیست. نور قوی و ضعیف غیر نور چیزی مطرح نیست. اینطور نیست بر نور مسئله دیگری وجود داشته باشه که او عبارت از نور و قوت باشه و این عبارت از نور و ضعف باشه. علت این که بعضی از فلاسفه‌ام این نوع تمایز رو رد کردند، این قدری مثل این که تصویرش براشون مشکل بوده، پیش خودشون حساب چه دو شی از هم متمایز باشند اما نه در تمام ذات متمایزند، نه در جزء ذات تمایز دارند، نه به لحاظ عوارض شخصیه و خصوصیات فردیه تمایز دارند، معذالک متمایزم هستند. این تصورش برای اونها مشکل بوده و رد کردن این نوع از تمایز رو. لاقین فلاسفه که با نظر دقیق و عمیق به مسائل نگاه می کردن، اینها آمدن این نوع چهارم از تمایز رو که معروف است به این که ما به الامتیازشون این ما به الاشتراک نوع رو هم قبول کردن و عرض کردم در مثل نور و بیاض و امثال اینها حدی این مسئله وجنی هم هست. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه ما وارد وجوب و استحباب میشیم. این که مسئله رو طرح میکنم برای اینکه اگر بخواید مطالعه بفرمایید. در باب وجوب و استحباب از همون اول شروع میکنیم. اگر کسی بخواهد بگوید اینها تمایزشون تمایز به تمام ذاته، که خب یه امر باطلیه که وجوب و استحباب مثل جوهر و عرض باشه که هیچ جهت اشتراکی با ذات نداشته باشن، این رو کسی توهم هم نکرده. اما در مرحله دوم تمایز که تمایز به فصل باشه، تمایز به بعض ذات باشه، اینجا همونطوری که خب شاید در کتابهای اصولی قدیم اینجوری فکر می شده، حالا هم شاید کسی اینجوری فکر بکنه، بگویند که این نوع تمایز بین وجوب و استحباب وجود داره، یعنی وجوب و استحباب مثل انسانو عرض می شود بقر می مونه، تمایزشون تمایز بالفصل و به بعض ذاته. به چه کیفیت؟ در کیفیتش می شود که راه‌های مختلف در همین تمایز بالفصل نحوه‌های مختلفی تعبیر شده. اولین تعبیر همون تعبیر معروفه که بگیم عبارتون عن طلب الفعل مع المنع من الترک، ولی استحباب عبارتون عن طلب الفعل مع الاذن فی الترک، هر دو در رابطه با طلب الفعل مشترکند، لکن فصل ممیز عبارت از منع از ترک و فصل ممیز استحباب عبارت از اذن در ترک، که شاید اولین از همون موقعی که آدم معالم میخونه تو ذهنش میاد و متاسفانه جا هم میگیره در ذهن انسان، اولین چیز همین مسئله باشه که تمایز وجوب و فصل ممیزه. آیا این حرف درسته یا نه؟ یک اشکالی بر این حرف مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف کردند، یه اشکال دیگری هم غیر از اشکال ایشون به ذهن میرسه. اما اشکالی که مرحوم آقای بروجردی کرد، ضمن اینکه اشکال خوبیه، لطافت و ظرافتی هم در این اشکال به کار رفته و اون این است که ایشون می‌فرمایند که این منع از ترک که عبارت از فصل ممیزه و این رو میتونید برای ما معنا کنید، توضیح بدید چه منع از ترک. کلمه منع، خود کلمه منع به معنای چیه؟ به معنای طلب و ترک. خود کلمه منع یعنی طلب منه و ترک. اون وقت ترک رو هم که پشتید، المنع و من ترک، تو خود کلمه منع طلب و ترکه. یه ترکم بعدید، منع از ترک می شود طلب و ترک ترک. غیر از اینه؟ خب طلب و ترک ترک، ترک و ترک چیه؟ عبر. پس طلب و ترک ترک ای طلب الفعل. خب طلب الفعل رو که شما به عنوان ذکر کرده بود، داشتید فصل براش می آوردید، شما می گفتید الوجوب و هو طلب الفعل مع اضافتن فه المنع من الترک. المنع من الترک رو که ما تحلیل می کنیم یعنی طلب و ترک ترک. طلب و ترک ترک، چون ترک و ترک عبارت از فعله، معنای طلب و ترک ترک ای طلب الفعل. پس نتیجه اینطور شد، الوجوب هو طلب الفعل مع اضافه و هو طلب الفعل. این اشکالش که ایشون به این مبنا کردن و عرض کردم ضمن اینکه اشکاله، خالی از ظرافت و لطافت هم نیست. یه اشکالی هم به ذهن من میسه علاوه اشکال، بعد میریم سراغ راه‌های دیگر و اون اینه. اگر خوب دقت بفرمایید، اگر در ماهیت وجوب مسئله ترک مطرح باشه به عنوان فصل ممیز، معناش این است که کسی که به وجوب التفات پیدا میکنه و توجه پیدا میکنه، این لامحاله باید توجه داشته باشه، برای اینکه اگر به ترک توجه نکنه چطور منع از ترک تحقق پیدا میکنه؟ منع از ترک این ملزوم تب ترکه. اگر کسی ترک رو بهش توجه نکنه، معنا نداره که منع از ترک داشته باشه. پس اگر منع از ترک فی ماهیت الوجوب نقش داشته باشه، لازم می آید که توجه به معنای وجوب لا محاله توجه هم همراهش باشه، در حالی که نه مولایی که امر می کند و نه عبدی که مأمور به امر مولا می شود، هیچ کدام در رابطه با امر معمولا توجه به ترک ندارند. اگر مولا به عبدش میگه که وشتر لحم، یعنی یه توجهی هم به عدم اشتراع لحم کرده، یک التفاتی هم به عدم اشتراع لحن به دنبال اون التفات منع از ترک در کاره، یا خود عبدی که میشنود، عبد وقتی که در برابر امر مولا قرار میگیره برو بازار و گوشت بخر، مسئله ترک گوشت اصلا نمیاد تا مسئله ممنوعیت به دنبال او بیاد. ممنوعیت از ترک به دنبال التفات ترکه، نه خود مولا در ذهنش مسئله ترک ملتفتون الی قرار میگیره و نه در ذهن توجه واقع میشه. و این کاشف از این است که مسئله ممنوعیت از ترک که به دنبال التفات علت ترکه، این دخالت در ماهیت وجوب نداره. لذا اونایی که از این راه بخوان بین وجوب و استحباب فرق قائل بشن، حالا راه‌های دیگری هم ذکر شده باید ملاحظه بشه انشاءالله.